بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله 21 از مسائل فصل قیام عروه، اذا عجز عن القیام و دار امره بین الصلات ماشیان او راکبان قدم المشو علی الرکوب، که شخصی از قیام، منظور اینه که از قیام یعنی ایستادن در حال آرامش بدن، عاجزه. امر دایره بین این که راه بره و نماز بخونه یا سوار بشه بر مرکبی و نماز بخونه. حالا فرض کنیم که مجبورش کردن که در یک جا نیسته، باید حرکت کنه و به جایی برده بشه. این است که امرش دایره که یا راه بره یا اینکه سوار بشه بر مرکب برای رفتن به اونجا، و نمازش هم بایستی در حال حرکت بخونه. حالا آیا صلات قائمن ماشیان بخونه یا صلات را راکبن بخونه؟ عروه گفته قدم المشیو علی الرکوب، عروه میگه که ماشیان بخونه نه راکبن. این بحث مبنایی است، برمیگرده به بحث های قبل از جهت مبنا. اگر مبنای صاحب جواهر را پیش بگیریم که ایشان میگفتن قیام در صلات به معنای وقوف و سکون است، اصلا گفتن قیام یا به این معنا هست لغتاً، قائم به کسی میگن که ایستاده در برابر نشسته، اما ماشی یعنی راه رفتن یک معنی دیگه است که در مفهوم قیام سکون و وقوف آرامش بدن مأخوذه. یا لغتاً این طوره یا الف و لام در نصوص و فتاوا الف و لام عهد، که منظور اون قیامی که جزء صلات است ایستادن است در حال سکون و آرامش بدن. این شخص این رو نداره، مانعنفی این شخص این رو نداره، برای اینکه این یا بایستی راه بره یا سوار بشه دیگه، بالاخره اون قیام معتبر فی الصلات نداره. و هر کس که قیام معتبر فی الصلات را نمیتواند داشته باشه، نوبت میرسه به جلوس، ولی این شخص قدرت بر جلوس داره. کی سوار است؟ نشسته است روی اسب، نشسته است روی شتر، بالاخره نشسته دیگه. بنابراین بسید اون قیام معتبر فصلات اصلا اینجا نیست روی قول صاحب جواهر، نوبت به جلوس میرسه. نوبت به جلوس که رسه، جلوس هم اگر بتونه جلوس مستقرن باشه، با استقرار بدن باشه، البته اون مقدمه، ولی این اون را هم نداره. این جلوسی داره در حال حرکت که سوار است و حرکت میکنه، اون مرکب حرکت میکنه دیگه، حالا مرکب شطور باشه، اسب باشه، از حرکت میکنه. خب روی این مبنا باید چه باشه؟ باید این شخص باید راکبان بخونه. روی مبنای صاحب جواهر این چاره اینی جز این که راکبان بخونه. چون اینشان قیام معتبر فسلات را وقوف و سکون معنا میکرد که بدن آرامش داشته باشه و میگفت منظور از نصوص و فتاوا این است و حتی لغتا هم این است. شواهدی هم ذکر میکرده که عرض کردیم دیگه. بنابراین روی مبنای صاحب جواهر این شخص دیگه قیام نداره دیگه. حالا که قیام نداره یا ماشیست یا راکب. وقتی قیام نشد نوبت میرسه به جلوس. راکب باشه جلوس داره، ولی ماشی باشه اون جلوس هم که نداره. منطقه اگر میتوانست همونطور که عرض شد، اگر میتوانست جلوس را با استقلال بدن انجام میداد، اما خب اون را هم نداره، مجبور است حرکت بکنه. پس قدم روی مبنایشان قدم الرکوب علن مش، روی مبنای صاحب جواری نید و باید نماز را راکبان بخونه. اما روی مبنای ما، روی مبنای اکثر کسانی که کلماتشان عرض شد از فقهایی که بر عرواهاشه دارن، این بود که نه خیر، قیام به معنی وقوف و سکون نیست، قیام به معنی ایستادن است در برابر نشستن. آدم ماشی هم قیام داره، منتها قیامی داره که بدن آرامش نداره و حرکت میکنه، ولی باز نوع من القیام. و کسی که یستطیع الصلاة قائما دیگه نوبت به جلوس نمیرسه. اگر بنشینه روی اسب نشسته، روی الاغ نشسته، اگر نخیر راه بره ننشسته، ایستاده است و راه میره. روی این مبنا چی مقدمه؟ المشی علی الرکوب مقدمه. بس البحث فی هذه المساله یبتنی علی ما تقدم. ان قلنا کما قاله صاحب الجواهر، باید بگیم بر این که رکوب مقدم بر مشی. ان قلنا بخلاف مقالات صاحب الجواهر، صاحب جواهر داره میگیم. صاحب جواهر چی گفتن؟ بله؟ بله؟ صاحب جواهر میگم چی گفته؟ بله؟ خیلی خوب، ما همون روی مبنا داریم میگیم دیگه. شما باید بین صاحب جواهر چی گفتن؟ خاندیم قبلا صاحب جواهر گفتن که قیام در صلات معنی این است که بدن ایستاده باشه، شخصی در حال آرامش و عدم حرکت بدن. گفت قائمون یعنی واقفون، قیام معنی وقوف گرفت، ایستادن در اون حرکت نباشه. و گفت مراد در نصوص و فتاوا هم از قیام این است، بلکه باز روی قول صاحب جواهر دارم حرف میزنیم، روی قول صاحب جواهر دارم حرف میزنیم. قیام در نصوص و فتاوا گفت این است، الف برام الف برام عهد است، اینو میخواد بگه در صلات. بس اون قیامی که جز صلات است یعنی ایستادنی که بدن حرکت نکند و اون در اینجا نیست. چون این شخص یا ماشیان است یا راکبان. بس قیام معتبر فی الصلات اینجا نیست. و روایت گفتن من لم یستطع القیام، باید جالسان بخونه. خب این لایه سطل قیام، قیام نداره اینجا دیگه، روی مبنایشان اینجا قیام نیست. قیام که نیست نوبت میرسه به جلوس. خب اگر سوار بشه جالسه، اگر راه بره دیگه جالس نیست. منتها در همان جلوس هم استقرار و ثبات بدن شرط بود، ولی این شخص از اون هم عاجزه. برای اینکه این شخص بایست خب سواره بره دیگه، سواره حرکت. گوش کن جانم، گوش کنید بهتر متوجه میشه. چون باید این شخص سواره بره، از این جهت از اینجا جلوسی هست منتها بدون استقرار. ولی اگر ماشیان بخونه نه قیامی هست نه جلوسی هست. و روایات ها میگن که قیام نشد جلوس اقلن باشه. وصفی مبنای صاحب جوار اگر ماشیان بخانه، ماشیان قائم که نیست، جالس هم که نیست دیگه. خب بنابراین بس قدم رکوب علی المش روی مبنای صاحب جواهر، ولی روی مبنای ما که گفتم نخیر قائم یعنی کسی که ایستاده در برابر قائد. ایستادن حالات مختلفی داره، انسان گاهی ایستاده واقفن و ساکنن، گاهی ایستاده است در مقابل نشستن و راه هم میره. روی این مبنا که اکثر این مبنا رو گفتن، قربه همین مبنا رو گفتن، روی این مبنا این قائم است و چندی که ممکن است صلات قائما خوانده بشه دیگه نوبت به جالسن نمیرسه. بله لازم بود که قائما بخونه با استقرار، ولی اینجا مجبور است، مجبور است که استقرار را از دست بده دیگه. بس این قدم المشی علی رکوبی روی مبناست که روشن هم است دیگه. روی مبنای صاحب جوار بایست این راکبان بخونه، روی مبنای ما بایست این ماشیان بخونه، قائما ماشیان بخونه. خب بله همینطور،
بله
بله. خلاصه مسئله این است که اذا عجز عن القیام و دار امره بین صلات ماشیان او راکبان قدم المشی علی الرکوب، روی مبنای صاحب اربه ما روشن، روی مبنای صاحب جواهر بالعکس قدم الرکوب علی المشی. خب اما حاشیه، امام رضوان الله داره که لا یترک الاحتیاط بالجمع و فزیق یختار و احدهما و یغزل آخر. ایشان فقط حاشیه داشتن، باز هم ما حواشی قدیم و جدید دیدیم. آقای حجت رحمت الله، حجت کوه کمری که من یک سال دو سالم در درس خارج فقه اصول ایشان شرکت میکردم، ایشان داره فیه تأملن، فیه تأملن و الاحبت تکرار. بله نه ولیکن یعنی قرار اقوال فله. آقای امام رضوان الله علیه فرمودن که لایت که احتیاط دل جمع. حالا بچه این احتیاط چیه؟ بچهش همینه که بالاخره یک شخصی تردید پیدا کنه آیا حق همان است که صاحب جواهر میگه قیام به معنای وقوف و سکون باشه، ایستادن ساکنن و واقفن، یا حق آن است که صاحب عربه و عده دیگه میگن ای کسی براش مطلب روشن نشد. خب دوران بین تخییر و تعیین نیست، دوران بین دو شیء عین متخالفینه. خب در دوران بین متباینین که نمیدانه قبله این طرفه یا اون طرفه، نمیدانه این لباس پاکه یا اون لباس پاکه و ها کذا، شبه حکمیه موضوعیه، خلاصه جمع اگر کسی براش روشن نشد که قائمن به اون معناست که یقول و صاحب الجواهر یا به این معناست که یقول و مشهور باید احتیاط جمع نست که الله یادکر احتیاط بل جمع فرموده، با اینکه اونجا ایشان قائمن قیام را معنی وقوف نمیگرفت، ولی اینجا حالا احتیاط کرده. و فزیق اگر وقتم مزیق شد باز هر دو نماز باید بخونه، یختار و احدهما فی الوقت و یغز الاخر فی خارج الوقت. خب پس بنابراین مبنای راکبن قدم المشی در رکوب معلوم شد، قدم راکبن در مشی معلوم شد، بچه احتیاط معلوم شد، بیش از این بحثی مسئله 21 نداره. اما مسئله بعد، مسئله 22، اذا ظن تمکن من القیام فی آخر الوقت وجب تأخیر بل و کذا مع الاحتمال. شخصی خب قدرت قیام فعلا نداره، حالا مریض است یا هر چیز واسه قیام نداره، و میدانم که تا آخر وقت عذر برطرف نخواهد شد، اینجا خب وظیفش این است که جالسن بخونه، این بحثی نداریم که یأسه از زوال عذر داره، مایوس است از اینکه اون عذر زایل بشه. اینجا روشنه که این شخص لایستی الصلاة قائما با باید تلی و سل جالسن باید باشه. اما یه شخصی هست که الان اول وقت قدرت بر صلات قائمن نداره ولی زن زوال عضو داره که تا آخر وقت صبر کنه حالش بهتر خواهد شد و تقاهت توانست که ایستاده بخونه، یا احتمال میده آیا در اینجا بدار جایزی یا نه. این مسئله است، در خیلی جاهای فقه میاد، در باب تیمم میاد، در جای دیگه میاد، کسی که اول وقت، اوائل وقت عذری داره که اگر الان نماز کنه باید اون بدل را به جا بیاره، اگر اول وقت بدل اضطراری باید به جا بیاره. بدل اضطراری قیام قعوده، بدل اضطراری طهارت مائیه طهارت ترابیه است و هاکذا. برای کسانی که در اوائل وقت قدرت ندارن بر اون فعل اختیاری، میتوانن مبادرت کنن و صلات را به اون بدل اضطراری بخوانن. کسی که یأس داره و قطع داره که عذر باقی است، بله، اما کسی که احتمال میدهد عذر برطرف بشه یا ظن برطرف شدن عذر داره، مثل اینه. عروه گفته که اذا ظنت تمکن من القیام فی آخر الوقت، فی اول الوقت تمکن از قیام نداره، اگر حالا بخونه باید نشسته بخونه. اما یظن تمکن من القیام فی آخر الوقت، عروه گفته وجب تأخیر بل و کذا مع الاحتمال. همونطور که زن داشته باشه به زوال عضو باید تأخیر بیندازه، احتمال زوال عضو هم بده باید تأخیر بیندازه. صورتی خارج میشه که یأس و قطع داشته باشه که عضو زایل نخواهد شد، بله، اگر قطع رو عضو زایل نخواهد شد میتوند که من اول وقتم نماز رو جالسان بخوان. حالا از بکنیم، بله، سواری معلوم میشه. حالا عروه اینطور گفت. خب اینجا از لحاظ اقوال در عروه مطلب این بود، اما محشین عروه اغلب گفتن نه، میتونه بخوان اول وقت. حالا کشف خلاف بعدن چیز دیگه است. امام فرمود علل احوت این است که عروه میگه و این کان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال داخل ان قوتن، جواز بدار، چون عروه زن را گفت و احتمال را گفت، حالا ایشان خصوصا با احتمال، احتمال از طرفین مساوی باشه، احتماله احد طرفین راجح باشه، زن طرف مرجوح وهمه. فرموده که علل احوت به این کان جواز و بدار خصوصا مال احتمال خارج از قوت نیست. یتزه شیئا فشیئا ان شاء الله تعالی. خب امام فرموده علل احوت به این کان جواز و بدار خصوصا مال احتمال خالی از قوت نیست. آقای خوی فرموده علل احوت لا یبود جواز و بدار، نخیر بدار جایز. آقای گل پایگانه داره اهل احوت دی همون احوت گفته دیگه، آفت آسید عبدالحادی داره که لایب جواز بدار و بقیه هم باز همینطور دارن. ما هم در آشور رو داشتیم که اهل احوت به این کنر اقوا جواز بدار. این بحث برمگردی به یک بحث ارز کردن که مسئله ایست که خیلی جهار جریان داره، کسی که در اول وقت قدرت نداره بر اون فعل اختیاری و اون فعل اختیاری هم بدلی داره، آیا عذر مستوعب، عجز مستوعب یا مستوعب میزانه، یا عجز در حال فعل میزانه؟ نماز ظهر از اول غروب تا بخشید از اول ظهر تا غروب وقت داره، آیا انتقال قیام به قعود، قعود به استجا، استجا به استلقا، انتقال وظیفه از طهارت مائیه به ترابیه و امثال ذلک، در این انتقال شرط است عجز مستوعب، یعنی عجزی که تمام وقت را فرا بگیره، یا نه خیر عجز فی حال اراده صلات، اون وقت که میخوان نماز بخونه ولی وسط وقت باشه، اول وقت همون موقع عاجز باشه اون کافیه. این بحث به اون برمیگرده. خب اینجا اگر ما بودیم، ما ادله داله بر اعتبار شرایط و اجزا اطلاق دارن و اقتضا میکنن که همون عجز مستوعب میزان باشه در انتقال به بدل، در انتقال به بدل عجز مستوعب میزانه، چون میگه این اقیم و صلات لدلوک شمس لاغ سقلید، امر رفته روی طبیعت، این طبیعت هم اجزا و شرایط داره، این اجزا و شرایط اگر شما قدرت داشته باشید از اول وقت تا آخر وقت، چه افراد طولیه چه افراد عرضیه، چون دو جور طبیعت افراد داره، طبیعت یک افراد عرضیه داره، مثل نماز میخواییم بخوانیم اول وقت وسط وقت، مسجد بخوانیم در حیات مسجد بخوانیم، مدرسه بخوانیم، در خانه بخوانیم، اینا افراد عرضیه است. افراد طولیه یعنی نماز را اول ظهر، یکی بعد از ظهر، دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر، اینا افراد طولیه هستند. بله، طبیعت که افراد عرضیه دارد، افراد طولیه داره. به این افراد هم واسطه همون عرض و طولشان که متصف میشن به استحباب بیشتری، فضیلت بیشتری، همون نماز با جماعت بخونه، فرادا بخونه، این عرضیه است. جواب جماعت بخونه، فرادا بخونه، جواب با جماعت صاحب بیشتر مثلا. فرض کنید که در مسجد بخونه یا در خانه‌اش بخونه، در مسجد صاحب بیشتر. مسجد چه مسجدی باشه، اینو تمام افراد عرضیه است. طولیه این از جهت زمان است که آیا یکی بعد از ظهر، دو بعد از ظهر، سه بعد، اینا طولیه هستن. بله، اونم باز همینطوره، هرچی وقت اول وقت نزدیکتر ثواب بیشتر، هرچی به آخر وقت ثواب کمتر. حالا سه طبیعت افراد عرضیه و طولیه داره. این گفته نماز بخوانید شما قائمن قومو لله قانتین، مثلا این یکی از ادله قیام اینه. خب قومو لله قانتین فی صلاتکم، صلات طبیعت صلاته، وقتش هم از اول ظهر است تا غروب، افراد طولیه و در تمام اینها باید این صدق کنه، قیام صدق کنه، بس ادله داله بر اجزا و شرایط اقتضا میکنه که تا چندی که قدرت داره بر اون فعل اختیاری از اول وقت تا آخر وقت اونو باید رعایت بکنه. ما بودیم و ما این دلیل این تو اقتضا میکرد، اما خب حالا بقیه بعد چون روز چهارشنبه است دیگه ناچار باید بمانه برای انشالله روز شنبه، یه مقدارم روز چهارشنبه است بحث اخلاقی داشته باشیم. بعضی ها فکر کنن که وقتی این بحث اخلاقی مثلا مهم نیست، این از که روز چهارشنبه را مهم نمیدانن ذاتن، یا مثلا با حال اینکه ما برامان علاوه از علم بالاتر از علم همون اخلاق است و تربیت است و تزکیه نفس است و تهذیب، و اون هم از علم مشکل تره. بله، امام رضوان الله علیه در کلماتش این وقت داشتن که فرمودن که پیش هاشیخ صحبت شد، هاشیخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه، گفته شد که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. هاشیخ فرمودن نه این طور نیست، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. خلاصه ملا شدن کار آسانی نیست، ولی از اون مشکل تر آقا آدم شدنه. این اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام تأثیر در آدم شدن ما داره، این است که خیلی برای ما مهمه. هفته گذشته از نهج بلاغه، از نامه 45 که مولای متقیان علیه السلام برای استاد ابن حنیف نوشته بود، مقداری خوانده شد، گفتم که این نامه چند تا خصوصیت داره. یکیش این بود که در این نامه جریان فدک ذکر شده بود، فقط در یک مورد هم در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام نامی از فدک برده. فدک بحث قرآنی رواییون، تاریخیون، سیاسیون، اعتقادیون، یه بحث مهمه. از دیدگاه قرآن فدک بحث بشه، البته حالا فرصت چنین چیزی نیست. از دیدگاه قرآن، از دیدگاه روایات اهل بیت علیهم السلام، از دیدگاه تاریخ، از دیدگاه اعتقاد ما شیعه ها چطوری مطلب، از جنبه سیاسی، خلاصه از جهات مختلفش دارم بحث کرد. حضرت در اینجا فرمودن بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، در ضمن نامه ای که اسامه نفتارن، بله در دست ما، البته اول فرمودن الا و ان امامکم و اکتفا من دنیا به تمره و من تومه به قرصه، فلا فوالله ما کنستو من دنیا کم تبرن و لد دخرتو من قنائمها ها وفرن. قسم به خدا من از دنیای شما طلا و نقره ذخیره نکردم، ولا اعدت تو لبالی صوبن تمرن، برای پوشیدن خودم لباس عوضی تهیه نکردم. علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا ها به تمره، به دو تا لباس، به دو قطع لباس کهنه قناعت کردم، و من تومه به قرصه، و از قضا به دو قرص نان قناعت کردم. علاوه اندکم لا تقدرون علا ذالک ولیکن اعینونی به برعن و اجتهادن و افتن و صداد، ولی به من کمک کنید، شما قدرت ندارید اینطور باشید، به من کمک کنید، پشت سر من بیایید، دارای افت و صداد و ورع و تقوا باشید. بعدم فرمودن که ولو شئتو، اگر منم میخواستم میتوانستم مغز گندم برای خودم، از مغز گندم غذا فراهم کنم، و همینطور اصل از شهد اصل برم غذا فراهم کنم، لباسی از حریر و ابریشم فراهم کنم، ولیکن هیهات ان یقلبنی هوای و یقودنی جشعی الا تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا عهد له بالشبه ولا طمع له فی القرص و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القط. خلاصه این مطالب اینجور خیلی جالب و آموزنده زیاد داره. وقت میرسه به اینجا، بلا کانت فی ایدینا فدکنمم کل ما ازلت و سما، از آنچه آسمان بر اون سایه میفکند، از تمام آنچه که آسمان بر اون سایه میفکند ما فدکی داشتیم. فشحت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین، عده‌ای بر اون بخل ورزیدن، عده‌ای هم از اون صرف نظر کردن. اون عده‌ای که بر اون بخل ورزیدن منظورش ابوبکر و عمر و عثمان اوناست. اون عده‌ای که از اون صرف نظر کردن حضرت امیر الاسلام به اهل بیتشه. و نعم الحکم الله، خداوند حکم خوبیست. و ما اصلا فدکن و غیر فدک و نفس مزان ها فی قدن جدس، من چه کنم، چه کار دارم به فدک و غیر فدک، و حال آن که نفس انسانی محلش فردا قبر است، و ما اصلا فدکن و غیر فدک جدس یعنی قبر، و نفس مزان ها یعنی محل ها، فی قدن جدس، تنقطع و فی ظلمتی آثارها و تقیب و اخبارها، در ظلمت قبر آثار انسان منقطع میشه و اخبار انسان ناپدید و پنهان میشه، و حفرتون لو زید فی فسحتها و اوسعت یدا حافرها لازغتها الحجر و المدر. قبر یک گودالیست، هر چقدر در فسعت و وسعت اون بکوشند که قبر را وسیع تر بگیرند. و حفرتون لو زید فی فسعتها، اگر در فسعت و وسعتش گشایشی و زیادت به وجود بیارند. و اوسعت یدا حافرها، کسی که قبر را میکنه سعی کنه که قبر را وسیع بگیری، ولی چه فایده؟ لعزقت هل حجر و المدر، سنگ ها و کلوپ ها فشار می آورن و تمام این جاهای وسیع را پر می کنن و صد فرجه تراب المتراکم، رخنه ها و سوراخ ها را خاک متراکم پر خواهد کرد، مالا مال خواهد کرد و این فسعت و وسعت نتیجه نخواهد داشت. و انما هی نفسی عروضها به تقوی لتعتیه آمنتن یوم الخوف الاکبر، و نفس خودم را بله عروضها، عروضها راز یروضو مثل قال یقول، و انما هی نفسی عروضها ریاضت میدهم، من نفس خودم را تربیت میکنم و ریاضت میدهم و تمرین میدهم به تقوا. چرا؟ لتعتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، تا روز ترس بزرگ ایمن به پیشگاه خداوند بیاید. و تثبت علی جوانب المزلق، بر اطراف لغزشگاه استوار بماند. واقعا واقعا آموزنده است، واقعا آموزنده است اگر ما گوش شنوا داشته باشیم. خب بعد در آخر این نامه هم فرمودن طوبی لنفس عدت الی ربها فرضها و ارکت به جنبها بعثها، خوشا به حال کسی که اون چه خداوند واجب کرده اون را به جا بیاره. و ارکت به جنبها ها بوسه ها، کنایه از داشتن صبر و تحمله. و هجرت فلیل قمزه ها، در شب خواب را ترک کند، انگامی که خواب بر او غلبه کرد. افترشد عرضه ها و توسدت کفه ها، زمین را برای خودش فراش قرار بده و کف خود را، دست خود را برای خودش بالشی و وسادهی بسازه. فی معشرن اسهر عیونهم خوف و معادهم، در میان گروهی باشد که ترس قیامت چشمهای اونها را شب بیدار داشته است. و تجافت عن مزاجهم جنوبهم، و پهلوهای اونها از رخت خواب کناره گرفته به عنوان عبادت و قیام. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، لبهای اونها با ذکر پروردگار هم همه میکنه. و تقشعت به طلوع به طول استغفارهم ذنوبهم، گناهان اونها واسطه طول استغفار پراکنده شد و از بین رفته. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خب این کلام مولای متقین علیه السلام خیلی مطلب داره درباره فدک. انشاءالله شاید فرصت باشه بحث کنیم یک مقداری به اندازه که وقت اجازه میده. بله بحث کنیم درباره فدک. در این هر چی که آیه قرآن است، آیه قرآن است، هر کجا ذکر شده باشد بی وضو نمیشه به اون دست. چون برای اینکه البته در آقایان هم میگن در دست اخلاق معمول نبود اشکال کردن، اولین بار است که این صد شکسته میشه. حالا دیگه چه؟ خب ما هم جوابش عرض کردیم، هر چی که به عنوان آیه قرآن نوشته شد عرض کنم که به اون نمیشه بی وضو دست زد. این اقتباس است. حالا بعد از درس انشاءالله خب عرض کنم خدمت مطمئن. هفته قبل درباره نماز شب و تهجد عرض کردم یک وقتی ما دستبندی کردیم روایاتشه چند تا خاصیت بر این موضوع مترتب هست. بعض برادرها گفتن که ما اجمالش هم میخواییم بدانیم، بنده اجمالش عرض میکنم. خلاصه که این نماز شب و قیام در شب، من یه فرقی حدیثی دیدم، دیشب گشتم جاش پیدا نکردم. حدیث از حضرت هادی علیه، حضرت عسکریه که از این هاست. حدیث مضمونش تقریبا اینطوریه که از سفر و الالله سفرون لا یدرک الا به امتطاع اللیل. امتطاع از باب افتعال یعنی مکیه قرار دادن، مطیه هم با تای مالک یعنی مرکبه. سفر به جانب خداوند، سفر به قرب خداوند، سفریست که جز به مرکب قرار دادن شب به دست نخواهد آمد. این سفر یک سفر خاصی است، مرکب این سفر شب است. تا کسی بر مرکب شب سوار نشود نمیتواند به قرب پروردگار نائل باشه. از سفر الی الله سفر لا یدرک الا به امتطاع اللیل، سفر به سوی خداوند سفری است که درک نمیشه مگر به مرکب قرار دادن شب. این حدیث جالبی است، خواستم جاش پیدا کنم ولی دیشب پیدا نکردم، یا باید پیدا کنم. علی اهل اهل بیت علیهم السلام سعی کردند که ما را با این نعمت، با این فیض، با این صفا، با این معنویت آشنا کنند. صاحب جواهر رحمت الله علیه ظاهرا در جلد عرض کنم که بله ششم هفتم باشه درباره اوقات که بحث کرده، اوقات نوافل، شاید ششم باشه، میرسه به سحر وقت نماز شب. تقریبا یک دو صفحه درباره سحر بحث کرده. ایشان اختیار میکنه که سحر سدس آخر لیله، یعنی شب را اگر ما به شش قسمت تقسیم کنیم از غروب تا طلوع فجر، یک ششمش که آخر لیله که منتهی می شود به طلوع فجر، اون وقت سحره، اون افضل اوقاته. و ایشان میگن هر کس از علما و صلحا به فضیلتی رسیده از راه سحر رسیده. این وقتون للابرار للاخیار وللصلحا وللعباد وللزهاد. حالا سه فصل مهمی است اون بحث ایشان درباره سحر. حالا میخواستم که این روایات که عرض میکنیم، این خلاصه روایات که در از دو کتاب، یکی مستدرک جلد ششم در طبع جدید، مستدرک طبع جدید جلد ششم از صفحه 337 تا 36 شروع میشه، درباره نماز شب مطالب داره که عرض میکنیم فهرستش. یکی هم در وسائل جلد پنجم در ابواب مربوط به نماز شب. خب حالا اون آثار و خواصش عرض کنیم که آثار و خواصش چیست. یک دسته از روایات، ببخشید اینجا نوشتم وقت سحر جواهر جلد هفت توم صفحه 198. عادت مطلب خیلی زیاد است از لحاظ تذکر. عادت کنید آقا به نوشتن، کسی که عادت کرده به نوشتن، البته بازم عرض کنم در اینجا فقط باید ما فهرست را یادداشت کنیم، بعد بریم منزل دفتری دفاتری داشته باشیم با سلیقه خوب، سعی کنیم مرتب بنویسیم، منظم بنویسیم، پاکیزه بنویسیم، با مداد ننویسیم، مداد بعد از چند سال محو میشه، با چیزی بنویسیم که محو نشه. هر چی را می‌نویسیم فهرست داشته باشه در اولش، بدانیم که چیزی کجا نوشتیم، بخوایم یه وقت پیدا کنیم بعد از 10 سال 20 سال خیلی به آسانی بتونیم پیدا کنیم. خلاصه این عادت کردن بنویسیم خیلی مهم است و در زندگی ما خیلی اثر میذاره و تا آخر عمر میتونیم از اون استفاده کنیم. وقت و عمر خیلی عزیزه. فضیلت وقت سحر، جواهر جلد هفتم صفحه 198. و هو افضل الاوقات. و چی و چی خیلی داره. وقت اندل علماء العاملین و العرفا و المتعبدین و سعیدو من سعده به احیای حاضر وقت شریف. سعادت من کسیست که به احیای این وقت عادت کرده. من خلاصه و من طلب العلا سحر اللیالی به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سحر اللیالی. دسته اول روایاتیست که دارم من فهرست فقط عرض بکنم. روایاتیست که تأکید بر اهمیت نماز شب دارن زیاد خیلی. جلد پنج وسائل ابواب صلاة لیل و جلد شش مستدرک. دوم اخبار متعدد که دال است انها شرف المؤمن. شرف مؤمن صلاة لیل است. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب لیل از این قبیل تعبیرات. سوم صلات المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب النهار. صلات المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب النهار. چهارم من صلى فالليل حسن وجهه بالنهار. اخبار کثیری که دلالت دارن در این که زیبایی چهره، نورانیت چهره، اینا خیلی تأثیر دارن نماز شب در این قسمت. واقعا عجیبه. حسن الوجه، یبیض الوجه، از این قبیل تعبیرات. خب چهارم من صلا فی اللیل حسن وجهه بالنهار اخبار متعددی است. حتی از حضرت میپرسن چرا کسانی که مداومت دارن بر صلات اللیل چهره اونها نورانی و روشن. میگه چون اونها با خداوند خلوت کردن خداوند از نور خودشان چهره اونها را روشن ساخت. پنجم مطردت و دا ان اجسامه یا مطرده. مطرده باشه میشه مصدر میمی، مطرده باشه میشه اسم فاعل. رسید مرض را از بدن دور میکنه. عجیب تأثیر در صحت بدن داره. مطردت و دا ان اجسامکم از ماده ترده. یا مطردت و دا ان اجسامکم روایت متعدد. قیام اللیل مسحت البدن امثال این زیاده. خب باعث صحت بدن. ششم تطیب و ریب انسان را خوشبو میگرداند. هفتم تجلب و رزق روزی را جلب کنه. اینجا بنده هفت هشت روایت نوشتم در این که این تأثیر داره که انسان روزیش فراوان میشه. حتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بالنهار. دروغ میگه کسی که شب نماز شب بخونه و روز فقر و گرسنگی داره. بعد اینم هفتم. هشتم زینت الاخره المال و البنون. امام صادق علیه السلام المال و البنون زینت حیات دنیا. ولی سمان و رکعات یصلی هر رجل آخر لیل این زینت آخرته. مال و فرزندان زینه دنیاست ولی هشت رکعت نماز شب البته منهای شفع و وتر این زینت آخرته. نهم باعث غفران ذنب روایت متعدد. دهم تذهب بالهم هم و غم را برطرف میکنه. خب این خیلیه از بیستم میگذره. وقت تمام شد انشالله بقیه هفته دیگه انشالله تعالی.